الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ويلحق بذلك الاعتكاف وإنما جعله من لواحقه لاشتراطه به واستحبابه مؤكدا في شهر رمضان وقلة مباحثه في هذا المختصر. ابتدا سه وجه شهید ذکر میکنه که چرا شهید اول اعتکاف رو یک کتاب مستقل قرار نداده، با اینکه نوعا در متون فقهی و در کتب روایی بحث اعتکاف یک کتاب مستقله. در عبارت سه وجه ذکر میکنه، میفهمد اولا اعتکاف صحتش مشروط به صوم، یک جهت که بحث اعتکاف بشه من لواحق صوم، جهت دیگه هم اینه که اعتکاف زمان عمده و اساسیش دهه آخر ماه رمضانه، لذا باز این اقتضا میکنه این کتاب مستقل نباشه، بشه ملحق به بحث صوم. جهت سوم امکان مطالبی در این لمعه بناس شهید راجع به اعتکاف بگه، مطالب مختصری، چند تا مسئله، سه چهار تا مسئله بیشتر نیست، اینا رو بگه و دیگه کتاب جدایی نشه. حالا وارد میشه در احکام اعتکاف. محمد اعتکاف از مستحبات مسلمه و مؤکده در شریعت، مخصوصا محمد در دهه آخر ماه رمضان که شواهدی برای این ذکر میکنه. شرط صحت اعتکاف، اولین شرط روزه، اعتکاف بدون صوم و روزه معنا نداره. در روایات مختلفی گره خورده صحت اعتکاف به صوم، قهرن زن حائض که صوم از او صحیح نیست و امثال او، هر کس که صوم صحیح دربارش تصویر نداره اعتکاف هم از او تصویر نداره. اعتکاف صبی دائر مدار اینه که ما صوم صبی رو صحیح و شرعی بدونیم، قهرن اعتکافش هم میشه صحیح و شرعی. خب این روشنه، بحثش قبلها شد. اعتکاف کمتر از 3 روز نمیشه، به لحاظ زیاده حدی برای سکر نکردن، اما به لحاظ نقیصه از 3 روز کمتر اعتکاف مشروعیت نداره. بدعت اگر بخواد کسی 2 روز 1 روز اعتکاف کنه، اقل 3 روز. و خواهیم گفت بعدها این 3 روز، 2 روز اولش مستحبه، روز سومش واجب میشه، حق به هم زدنش رو در روز سوم نداری، مگر اینکه شرط کرده باشی با خدا که روز سوم رو هم اگر کاری پیش اومد بتونم رها کنم برم، اگر خواستم رها کنم بتونم، وقت میتونی و شرط کنی که داره در روایان. بله؟ قبول میکنه انشاءالله، خودش گفته دیگه. اما بحث دیگری که هست محل اعتکافه، که خیلی بحث دقیقیه. اعتکاف در چه مکانی مشروعه؟ به لحاظ مکان هم در ادله برای اعتکاف محدودیت قائل شده. دو تا روایت در وسائل میاره که اون دو روایت مکان اعتکاف رو خیلی محدود میکنه، منحصر میکنه به اون امکنه ای که، نه فقط امکنه، مساجدی که در اون مساجد پیغمبری یا امامی نماز گذارده. دیگه در بقیه مساجد جایز نیست اعتکاف. که به حسب نقل خب قهرن ما میتونیم مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه اینا رو فقط مصداق قرار بدیم، اعتکاف در سایر جاها مشروع نباشه. دو روایت هست که مشتمل بر حصره که اعتکاف جایز نیست الا در مکانی که صلا فیه نبی او وصی. قهرم در مثل مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و بعض مساجد دیگر که نقل داریم که امامی پیغمبری اونجا نماز خونده میتونید اعتکاف. مسجد باز باید باشه، اگر جای امام پیغمبر نماز خونده ولی مسجد نبوده اونجا باز اعتکاف مشروع نیست. مسجدی که صلا فیه نبی او وصی. این دو روایت هم مشتمل بر حصره. حصر مفهوم داره، قهرم یعنی اعتکاف در غیر این مساجد باطله. اما روایات کثیره دیگری داریم، برخوردار میشه از شهرت روایی که اعتکاف رو بل منطوق دلالت داره در هر مسجد جامعی جایزه، البته قید جامع داره، در هر مسجد جامعی. خب قهرن تعارضی میشه بین مفهوم اون روایات که مشتمل بر حصر دو روایت میخونیم و منطوق این روایات کثیره که دال بر جواز اعتکاف در هر مسجد جامعی و بیشک روایات داله بالمنطوق بر جواز نماز در هر مسجدی مقدمه، نه از اون جهت که منطوقه، منطوقیت باعث تقدیم نمیشه، چون چه مفهوم باشه چه منطوق هر دو صغرای ظهورن، تعارض مستقر میشه. جهت تقدیم این روایات کثرت این روایاته، شهرت روایی. تعارض مستقر میشه، روایات داله بر جواز اعتکاف در کل مسجد جامع بر اثر شهرت روایی ترجیح داره. لذا مشهور قریب به اتفاق فقها قائلن، البته از بزرگانی هم داره مخالف، اما مشهور قریب به اتفاق قائلن در هر مسجد جامعی میشه اعتکاف کرد. معیار در مسجد جامع بودن هم اسم مسجد جامع نیست، جامع به معنی کلمه، مسجدی که یجمع و فیه ناس کثیرن اکثرن از سایر مساجد. بالاخره مساجد کنار گوش ها که خلوت نوعن، اون مساجد نه، مساجد بزرگ محله ها که جامع ناس مردم اون محله میشه اونا رو صغرای مسجد جامع معرفی کنیم. البته باید شبه مصداقیه نباشه، مثلا در قم بخوایم مثال بزنیم شکی نیست، مثل مسجد اعظم، مثل مسجد جمکران، مثل مسجد امام حسن سلام الله علیه، اینا مصادیق مسلم مسجد جامع. حالا مسجدی که تو محله است ولی خب شلوغ هم میشه مردم بیان، آیا صغرای مسجد جامع؟ اینا شبه مصداقیه میشه. اگر شبه مصداقیه شد قاعده عدم جواز اعتکافه. عرض میکنیم دیگه، اگر واقعا عنوان مسجد جامع به حسب عرف صرف کنه، جامع مطلق نه جامع مضاف، یک میگید مسجد جامع دانشگاه، مسجد جامع این کوچه است، این جامع این محله است، اینا اضافه پیدا میکنه، لذا مصادیق مشکوک میشه.
شهر رو معیار قرار دادن،
مثلا
چرا
باید
محله ها؟
بله؟
این
فرمایید
شهر رو معیار قرار دادن که
مردم اکثر اونا توی اون شهر. البته کلمه شهر هم توش نیست، مسجد جامع، نه کلمه شهر توشه نه کلمه محله. حالا روایت رو میخونیم برسیم اونجا. عبارت ببینید: و یلحق به صوم، یلحق به کتاب صوم اعتکاف، و انما جعل شهید اول اعتکاف را از لواحق صوم، یعنی یک کتاب مستقل قرارش نداد اونجوری که در متون فقهی در کتب روایی کتاب مستقله، ولی این را از لواحق قرار داد به سه جهت: لاشتراط الاعتکاف به صوم، یک، اولا اعتکاف مشروط به صوم، و نیز دو، استحباب صوم استحبابا مؤکدا فی شهر رمضان، دهه آخر ماه رمضان. خب اینم باز اقتضا میکنه اعتکاف بشه از لواحق کتاب صوم، که در کتاب صوم بیشتر بحثش از ماه رمضانه. جهت سوم، مقلت مباحثی فی هذا المختصر، در لمعه، هذا المختصر لمعه، تو لمعه راجع به اعتکاف چند تا مسئله بیشتر طرح نکرده. قلت مباحثش از آنچه که لایق باشد به یک کتاب مفرد، کتاب جدا دیگه اونقدر نیست که کتاب مستقل بشه. و هو مستحب استحبابا مؤكدا خصوصا فی العشر الاواخر من شهر رمضان. دلیل این خصوصا در دهه آخر ماه رمضان تعسیا به نبی صلی الله علیه و آله و سلم، فقط کان یواظب، یعنی جز سنت پیغمبر بود، کان یواظب علیه، مرتبا بر این مواظبت میکرد، فیها در این عشر اخیر. تضرب له قبة بالمسجد من شعر و یطوى فراشه. این هم اقتباس از روایاته که کیف آورده، تو از روایات هست، میگه برای پیغمبر در مسجد چادری زده میشد، قبة من شعر، خیمه، خیمه از جنس موی مراد، خیمه زده میشد در مسجد، و یطوى فراشه، فراش بگید رخت خواب دیگه، جمع میشد، نمی خوابید پیغمبر، حالا یا قلت نو لویت با فراشوه ای فلا ینام. و فاته عام و بدر، در عام بدر در سال جنگ بعد اتفاق افتاد، پیغمبر نتونست اعتکاف کنه به سبب ها، به سبب بدر، بدر مؤنث مجازی. فرمود در سال بعدش پیغمبر قضا کرد 20 روز اعتکاف کرد، فقضاها فی القابل، در سال آیندهش پیغمبر قضا کرد اون اعتکاف را. و کان صلی الله علیه و آله و سلم یقول ان اعتکافها، اعتکاف اون عشره آخر ماه رمضان، یعدل حجتین و عمرتین، معادل دو حج و دو عمره است. و یشترط فی صحت الاعتکاف از صوم. متد دقت بکنید، در روایات هم نداریم، روایات رو مراجعه کنید، حالا برسیم میاریم روایات رو، هیچ حرفی از این که روزه اعتکاف باید روزه مخصوص اعتکاف باشه نیست. لذا کسی که روزه قضا داره میتونه روزه قضا رو بگیره ایام اعتکاف. اطلاق ادله که فرموده لا یجوز الاعتکاف الا به صوم، دیگه این صوم حالا نگفته چه صومی، اطلاق داره، همون اطلاق رو فقها هم تو فقه گفتن، میگه میشه اون ایام روزهای قضا تو بگیری، اگر چه نباشد لعجل الاعتکاف. بله، بلکه اگر روزه قضا داری باید بگیری، چون با وجود روزه قضا روزه مستحبی جایز نیست، نداره خب روزه مستحب. بله داریم، اگر هیچ مناسبت دیگری نیست که، خب اگر ماه رمضان باشه خب روزه خود ماه رمضانه، چون اعتکاف منحصر به ماه رمضان نیست، ماه رمضان خب روزه خود ماه رمضانه، اگر روزه قضا در روزه قضا، اگر عنوان دیگری نیست روزه اعتکاف خودش، چون مطلق صوم متحسس بشه به حسه اعتکاف معقوله. روزه میگیره به خاطر خود اعتکاف. بله مستحب خاص میشه رو روزه به عنوان اعتکاف، اگر که لعجل اعتکاف نباشد. فلا یسته و قهرم اعتکاف اگر مشروط شد به صوم دیگه، اگر کسی روزه نمیتونه بگیره حالا به هر جهتی، اعتکاف هم نمیتونه انجام بده، معتکف غیر صائم نداریم. فلا یسته و الا از مکلفی که یسته و منه صوم، اگر کسی به خاطر مریضی نمیتونه روزه بگیره خب اعتکاف هم نمیتونه بگیره. لا یسح الا از مکلفی که یسح منه صوم، در زمانی که یسح صومه، اعتکاف نباید جوری باشه که بخوره به مثلا عید فطر، عید قربان، یا بخوره به ایام التشریق لمن کان به منا. و اشتراط و تکلیف فیه مبنیان، ببینید این اشتراط و یک اشاره به توضیحی راجع به این من مکلفن، شاید اول فرمود نفرمود لا یصح الا ممن یصح منه الصوم، فرمود من مکلفن، کلمه مکلف بود. و مد و اشتراط و تکلیف، تکلیف یه وقت میفرمود فلا یصح الا ممن یصح منه الصوم، خب میگفتیم شامل سبی هم میشه و معقوله که شهید، معقوله در عبارت شهید رو از قائلین به صحت صوم السبی هم بدانیم، اما الان میگه مکلف، مکلف دیگه به السبی اطلاق نمیشه. لزوم فرمود و اشتراط و تکلیف فیه در این صوم، یا بگید در این اعتکاف، مبنی علی ان عبادت السبی تمرینا لیس صحیحه، صحیحه نیست و قهرن شرعیه نیست، که قبلا میگفتیم صحت خودش حکم شرعیه، لیست صحیحتن ولا شرعیتن، مقد تقدم ما یدل علی صحت صومی، که قهرن از قدیم خود صحت حکم شرعیه میشه شرعیه، پس قهرن لا یصح الا من مکلفه نباید میفهمید، من باید میفهمید با شهید اول به جای مکلف من می آورد، الا من من یسته و من حسن، که شامل سبیه هم بشه. و فت دروس سر رهد به شرعیتی، میگه دیگه طبق عبارت دروس قطعا باید کلمه مکلف تبدیل بشه به من که شامل سبیه هم بشه. در دروس صفحه 71 تفریح دارد به شرعیت صوم سبیه ممیز، البته صوم سبی ممیز، قهرن فلیه کن الاعتکاف کذالک، باید اعتکافش هم شرعی باشد. اما فعل الاعتکاف من الممیز تمرینن، حالا براخره سبی ممیز اگر ما روزش رو شرعی ندونیم خب روزش میشه تمرینی دیگه، اعتکاف رو میشه تمرینی، فلا شبهت فی صحتهی یعنی امکانهی جوازهی، حرام که نیست دیگه، معنا بگیم حالا اعتکاف بر سبی حرامه، چون سبی اگر استحباب در بارش نیست، اگر وجوب نیست، حرمت هم نیست. لا شبهت فی صحتهی امکانهی که غیره و اقله ثلاث است. بسن ببینید خود ادله که اعتکاف را مشروط میکنه به صوم خودش بل التزام دلالت داره، شما میتونید قصد صوم اعتکاف کنید. وقت ادله اعتکاف را مشروط میکنه به صوم دیگه صوم الاعتکاف در ضمن تشریع اعتکاف تشریع میشه، میشه قصد صوم اعتکاف کنه. و اقله ثلاثه ایام بینها لیلتان. حالا روایات رو بیاریم که نوتم کنم. در روایات تعبیر اینه باب 4 از ابواب اعتکاف همون جلد 10 میشه، کتاب ادامه کتاب سومه، کتاب الاعتکاف ابواب اعتکاف جلد 10 وسائل باب 4 در روایات تعبیر به ایام اذا تکف یوما عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر از امام باقر سلام الله علیه قال اذا تکف یوما ولم يكن اشترط فله ان يخرج و يفسخ الاعتكاف و ان اقام يومين اگر دو روز اعتکاف کرد ولم يكن اشترط فليس له ان يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثه ايام. روایت بر مطالب مختلفی دلالت داره. سه مطلب از این روایت در میاد. یکی این که اعتکاف زمانش ثلاثه ایام، حالا باید ببینیم ایام یعنی چی؟ آیا مراد سه شبانه روزه یا سه روز؟ ایام آیا یوم آیا به معنای روزه یا به معنای شبانه روزه؟ که خب دو قوله، مشهور میگن سه روز و دو شب وسط هم به تبع داخل میشه، لذا میشه سه روز و دو شب. ادعی هم قائلن ایام شبانه روز باید سه شبانه روز باشه، قهرن آغاز اعتکاف باید هنگام مغرب باشه نه هنگام طلوع فجر. معمولا الان خب اونی که مرسومه و فقها هم قائلن از طلوع فجر شروع میشه که میشه دو روز و سه روز و دو شب در اثنا دیگه، شب سوم رهاست. حالا بنابر قولی که میگه ثلاثه ایام سه شبانه روز، بالاخره سه شب رو هم باید باشه طبق سه شبانه روز. حالا آغازش رو باید بگیم از سر شب باید باشه. حالا یک مطلب که از روایت در میاد مدتش سه روزه. مطلب دومم فرماید اعتکاف روز سومش واجبه از این روایت و این اقام یومین فلیس له ان یفسخ اعتکافه حتی تمضی ثلاثه ایام. مطلب سوم هم این که میتونه شرط کنی با خدا، شرط کنی که بتونه روز سوم رو هم اگر نخواستی نیست. ولم یکن اشترطن، اگر شرط نکرده حقی روز سوم رو به هم بزنه نداره. روز اول رو چرا؟ روز دوم اگر کامل شد دیگه روز سوم رو باید باشه. اجمالا روایات باب 4 لا یکون و روایت دومش اینه لا یکون الاعتکاف اقل من ثلاثه ایام. روایت سوم من اعتکف ثلاثه ایام فهو یوم الرابع بالخیار، حالا نسبت به اقلش ساکته. روایت چهارم الاعتکاف ثلاثه ایام سه روزه. البته ثلاثه ایام در روایت چهارم رو خیلی باید دقت کنید، بعض از روایات جانب قلت رو گفته، بعض از روایات جانب کثرت رو گفته، بعض روایات مطلقه، جمع بین روایات اقتضا میکنه از سه کمتر مشروع نباشه اما به لحاظ بیشترش حدی نداشته. روایت خاصی در این جهت نداریم، شما روایت رو ببینید روایت خاصی نیست. اونایی که این حرف رو میزنن از باب صدق ثلاثه است، یعنی که اقل اعتکاف سه، پس هر سه خودش اگه اعتکافه. اگر این رو بگیم حقیقتا صادقه که خب مشکله، اگر بگیم هر سومی هر سه روز خودش یک اعتکاف مستقله که برای سه صادقه، حقیقتا خب بله این حرف جا داره، لا یکون اعتکاف اقل من ثلاثه ایام. اجمالا اینو میخوایم بگیم اون قسمتی که الان میخواد ترک کنه در متن شهید ثانی، اقل اعتکاف رو در روایت داریم ثلاثه ایام. بحثی بین فقها هست اینه که ایام یعنی چی؟ مراد از ایام سه روزه یا سه شبانه روزه؟ شکی نیست که لیل منو شب، نهار منو روزه، اما یوم یعنی چی؟ یوم منو روزه یا منو شبانه روزه؟ ادهی میگن یوم با لیل و نهار فرقش همینه که شامل هر دویه، شبانه روز. خب اگر تردید هم پیدا بشه بالاخره اقل رو باید گرفت، میشه سه روز و دو شب و اقل اعتکاف ثلاثه ایام. بینها بین این ثلاثه لیلتان اون دو شب در بین رو هم جزء قرار میدیم، به لحاظ اینکه داریم در روایات که در اثنای اعتکاف حق خروج نداریم از مسجد، پس در اون شبش هم نمیتونی خارج بشی. فم محل نیتهی، محل نیت یعنی جایگاه، کی باید نیت اعتکاف بکنه؟ قبل طلوع الفجر، که اول طلوع فجر اول روزه، مقارن با طلوع فجر یا قبل طلوع فجر یا بعد طلوع فجر که بحثش قبلها بود دیگه در صوم. و قیل یعتبر اللیالی، یعنی ای ثلاثه ایام رو معنا میکنه سه شبانه روز، که قائل قیل معلوم علامه است در مختلف صفحه 252، حتی خود شهید ثانی هم تو مسالک جلد یک صفحه 64 مسالک دو جلدی، مسالک دارن چاپ جدید هم داره، مایل به این قول علامه هست. و قیل یعتبر اللیالی، لیالی هر سش جمع دیگه سه شب، قهرن این قائل ثلاثه ایام را سه شبانه روز معنا میکنه. البته قاعده رو باید توجه کنید، یه وقت براش کسی محرز میشه که ایام یعنی شبانه روز، یوم یعنی شبانه روز، یه وقت برای کسی محرز میشه که یوم ثلاثه ایام مراد سه روزه، حالا دو شب وسط هم به تبع داخله. اما اگر شک کنیم قاعده چیه؟ بالاخره دوران هم بین اقل و اکثر دیگه، آیا اون شب سوم هم واجبه بگه جزئه یا نه؟ قائل به براعت بشیم اگر در اقل و اکثر ارتباطی قائل براعت باشیم، تو اقل و اکثر ارتباطیه. و قیل یعتبر اللیالی فیکون اون محل نیت قبل الغروب، که اون شب اولم بشه یکی، از امروز غروب که شروع کنه تا فردا غروب میشه یک یوم، یک شبانه روز و آخذا. قبل از غروب یا بعد از غروب علامات قدم، یه علامات قدم در بحث نیت و صوم، نیت روزه رو آیا باید قبل طلوع الفجر داشته باشی، مقارن با طلوع الفجر داشته باشی، بعد طلوع الفجر داشته باشی، بحثش قبلا گذشت. و المسجد الجامع، این و المسجد الجامع اصل بر الصوم، یشترتون فی صحت الاعتکاف الصوم و المسجد الجامع، و المسجد الجامع و مسجد الجامع یعنی چی؟ شاید ثانی تفسیر کرده هو ما یجتمع و فیه اهل البلد. قهرم مسجد جامع رو جامع و اهل البلد قلمداد میکنه، یعنی مسجد است که برای کسی، برای هیچ، دقت بکنید، برای هیچ سنفی، هیچ طائفه‌ای محدودیت نیست، همه میتونن بیان و میانم مجتمع میشن بالاخره محل تردد و رفت آمد مردم، به جوری که به حساب میاد که اون شهر به عنوان یک مسجد جا افتاده ای. این میشه معنی قهرن مساجدی که جامع یک طائفه خاصه، جامع و اهل البلد نیست، جامع اون طائفه خاصه، اون سنف خاصه. اما خب در روایات نیومده از جامع رو اینجوری تفسیر کنه، این تفسیر شاید ثانیه. تو روایات داره مثلا روایت، مراجعه کنید به باب 3 از ابواب اعتکاف، مرحوم شیخ الرامدی عنوان باب رو اینجوری قرار میده: باب اشتراط کون الاعتکاف فی المسجد الحرام او مسجد النبی او مسجد الکوفه او مسجد البصره، که اینا مساجدی است که صلا فیه امام نبی او وسی، او مسجد جامع، او مسجد جامع. این او مسجد جامع رو عطف میکنه بر بقیه. سر این که عنوان باب رو اینجوری مطرح میکنه چون روایت هشتم و روایت چهاردهم، روایت هشتم و روایت چهاردهم قید زده که باید در مسجدی اعتکاف کرد که صلا فیه نبی او وسی، روایت هشتم و روایت چهاردهم. حالا عرض کردیم این موارد در خود روایت هم اسم آورده، عنوان باب به لحاظ اینکه توی این روایات اسم این مساجد اومده، بعد در همون روایت اسم این مساجد اومده این عنوان رو هم اضافه کرده، مسجدی که صلا فیه نبی او وسی دیگه. حالا این باید احراز بشه به حسب نقل. روایت هشتم مثلا لا اعتکاف، ببینید تعبیر چیه، روایت هشتم لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت قد صلا فیه امام عدل صلاتا جماعتا، امام عدل امام معصومه، ولا بعث ان یعتکف فی مسجد الکوفه و البصره و مسجد المدینه و مسجد مکه. اینا میشه مصادیق، هم چه مصادیق اون عنوان کلی اول. روایت چهارم هم بله اصلا تعبیر امام عدل تو روایات و توی متون فقهی همه جا مراد امام معصومه، مطلق عدل مراد نیست وگرنه گفتن ندارم. روایت چهاردهم هم همین، روا ابن سعید عن ابی عبدالله جواز الاعتکاف فی کل مسجد صلا فیه امام عدل صلات ال، تازه اینجا داره صلات الجمعه جماعتا، باز یک قید دیگه ای توشه. تا تقریبا برای نماز امکنه نماز جمعه موضوعیت قائل میشه. البته مسجد مساجدی که نماز جمعه اونجا صرفا میشه. اما خب روایت هشتم تصریح داره، حصر داره، لا اعتکاف الا. بهرن در سایر مساجد اعتکاف به مفهوم حصر میشه غیر مشروع. اما خب غیر از روایت هشتم و چهاردهم رو نگاه کنید، در باب سه که چهارده تا روایته، بعضیاش سندهای متعدد هم داره، یعنی هر روایتش در قوه چند روایته، در خیلی هاش تعبیر مسجد جامعه. مثلا روایت اول، لا اعتکاف الا بصوم فی مسجد الجامع، لا اعتکاف الا فی مسجد تصلا فیه الجمعه به امام و خطبه. مراد میشه اون مسجد جامع، در آخر جایی نماز جمعه صرفا میشه میشه مسجد جامع، که مسجد باشه نه مصلا. لا یسلخ العکوف فی غیرها الا ان یکون فی مسجد رسول الله او فی مسجد من مساجد الجماعت. روایت سوم. روایت پنجم تصریح داره، ان علی علیه الصلاه و السلام کان یقول لا ار الاعتکاف الا فی مسجد الحرام، فی المسجد الحرام او فی مسجد الرسول او فی مسجد جامع. روایت دال بر این متعدده، خیلی هاش سندهای متعدد داره، بالاخره تعارضی اگر در بگیره بین مفهوم روایت هشتم و منطوق این روایات، منطوق این روایات چون شهرت روایی داره مقدمه، لذا شهید فرموده من مسجد و جامع و هو ما یجتمع فیه اهل البلد. حالا اهل البلد یجتمع فیه، قهرن مراد اینه که یعنی محدودیتی برای کسانی نیست، ولو ممکنه خب تو این مسجد مردم فراوان میان، مال همین محلن، مال کل بلد نیستن، مال خب جای دیگه هم بخوان بیان مانعی نیست. قهرم مساجد قردمون اینه، مساجد اصناف خاص که برای اهل البلد نیست دیگه، طبق این تعبیر مشمول نیست، یعنی اقل میشه شبه اصلاحیه. و این لم یکن اعظم، اگرچه اون مسجد مسجد اعظم شهر، بزرگترین مسجد شهر نباشه، لا فی نحو مسجد القبیله که دیگه اختصاصیه، یعنی مساجدی که اجتمع فی اهل البلد نیست، مساجد اختصاصی، اونا مسجد جامع حساب نمیشه. و الحصر فی الاربعه او الخمسه ضعیفون، این و الحصر که قول مرحوم شیخ مفیده در مقنعه صفحه 58 فرموده اعتکاف در این چهار جا یا در این پنجا مشروعه، جاهای دیگه نه. حصر مشروعیت اعتکاف رو در اربعه، الحرمین یعنی مسجد الحرام مسجد النبی و جامع کوفه مسجد کوفه و جامع بصره، یا جامع مدائن مسجد جامع مدائن به جای بصره که در بعض نقل ها اومده بدله، به جای مسجد جامع بصره مسجد جامع مدائن اومده، یا هر پنجتا. اول خمسه المذکوره بناهن، این قول هم که محصور میکنه در این پنج مورد رو این مبناست، بناهن علا اشتراط سلاس نبی او امام فیه، که روایت هشتم اینو دار بود، دار برای معنا بود، روایت هشتم از باب سوم. فرمود بل حصر ضعیفون لعدم ما يدل على الحصر و این ذهب الیه الاکثر. تعبیر شهید اینه، میگه اگرچه اکثر قائل به این حصر شدند. بله، اگر اکثر باشه در مقابل اکثرم کثیره، قرآن شهرت عملی نمیشه، چون شهرت عملی در قبالش باید بشه شذوذ، چون در مقابلم مشهورن. در همون عبارت مقنعه هم صفحه 58 کاربس از کردیم داره که ذهب الیه اکثر در مقابل میشه کثیر، وقت میشه شهرای شهرت عملی نمیشه، چون این طرف هم شهرت عملی درش هست. حالا برفرضم بگیم این شهرت عملی داره، این دبات هشتم، اما شهرت روایی در جانب خوبی تیکر دقت کنیم، کسانی که بحث تعادل تراجم رو خوندن این قسمت رو خوب توجه کنن. اگر بگیم شهرت عملی در جانب روایت هشتمه، که البته عرض کردیم خودش هم درست نیست، چون در مقابل اکثر کثیره، روایات این طرف هم شهرت عملی داره، مگه بگید به صورت نسبی، بالاخره شهرت عملی نسبی اونجاست. اما مهم اینه شهرت عملی جز مرجحات منصوصه نیست، شهرت روایی جز مرجحات منصوصه است. مرجحات منصوصه سه تاست، یکی شهرت عملیه، شهرت رواییه، روایی. اگر روایت هشتم برخوردار از شهرت عملی حسابش کنیم، این برخوردار از مرجح غیر منصوصه، شهرت روایی مرجح منصوصه. و اگر دو روایت تعارض کنه، یکی برخوردار از مرجح منصوص، یکی برخوردار از مرجح غیر منصوص، شکی نیست که مرجح منصوص مقدمه. لذا دیگه متأخرین نوعاً قائلن به این روایات کثیره غیر روایت هشتم که مطلق مسجد جامع رو مجوز دارن، قاعده اید. در شبهه مستاقیه قاعده رو تاجبه کنید، در هر دلیلی اگر برای موضوع دلیل مصداق مشتبهی وجود داشت، تمسك به دلیل در اون شبهه مصداقیه خوب غلطه. عرض کردیم مثال مشهور رو اکرم العلماء رو که دارید، شما با یک کسی مواجهید که نمیدونید عالم یا جاهل، تمسك به اکرم العلماء برای وجوب احرام این که درست نیست. ادله میگه اعتکاف باید تو مسجد جامع باشه، این مسجد مسجد جامعه، نمیدونی اول باید این احراز کنیم. میشه شبه مستقیم
بس الان چه مثلا
این برمانی چه برگیر مسجد دانشگاه اینا رجاعن اینها اتفاق میکنن، خب برمانی باید این چه اصلا عدم اوضاع دارد نیست، چطوری نزم میشه دیگه؟ رجاعن به معنی اینه، خود معنی رجاعن رو دقت کنید، یعنی ما نسبت نمیدیم اینا رو، خیلی باید با ملاحظه توجه کنید. اساسا ببینید تمسك به دلیل در شبهه مصداقیه جایز نیست، یعنی چی؟ خود این باید باز بشه، یعنی شما مصداق مشتبه رو نمیتونی واجب الاکرام معرفی کنی، میخوای اکرامش کنی اکرام کن، جلوت نگرفتن، واجب الاکرام نمیتونی معرفی کنی، این معنای مطلب دیگه. اگر اکرم العلماء دارید فردی رو نمیدونید آیا عالم یا جاهل، اینجوری نیست اکرام رو حرام باشه که میخوای اکرام کنی اکرام کن، حقی که نسبت بدی وجوب اکرام رو به او نداری، این بدعته. اما رجاء یعنی همین، و اعتکاف بکن ولی حقی نسبت بدی نداری، حقی که این رو صغرای اعتکاف مشروع بدانی نداری. دیگه اونا رو هم باید به قصد رجاء، کسی که از ابتدا قصد رجاء داره اون آخرش هم باید قصد رجاء باشه. یعنی همش به قصد رجاء، نه به قصد نسبت و اسناد. لعدم ما يدل على الحق. ببینید اینو ایشون تعبیر به نتیجه میکنه. بالاخره وقتی تعارض شد، تساقط شد، تعارض شد، یک دلیل از گردنه خارج شد به وسیله مرجحات، دیگه گویا نیست. نتیجه این میشه. لعدمه چرا شهیدم مطلع بر روایته، ولی نتیجه اعمال قواعد رو به این تعبیر بیان میکنه که نمیگه لعدم دلیل، که میگه لعدم ما یدل، نمیگه لعدم دلیل، لعدم ما یدل یعنی مشکل تو دلالته. این تمام. ول اقامه شد. آقای محمد باقر احمدی تشکرم، یه زحمت بشید بله. نمیدونم الله ما چیز نمیگیم به این مدرسه چیم.
آیا آقا سلیمی، آیا احترامی، آیا اسدی، آیا بختیار، آیا بخشی، آیا بغدادی، آیا بهرامی، آیا بهشتی، آیا بیضاوی، آیا پوربهشت، آیا تقی‌زاده، آیا جابری، آیا جلیلی، آیا حسن‌پور، آیا حقیقی، آیا خرمی، آیا دانش، آیا داوری، آیا رفت.